بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به رغم مخالفت ها با نتایج انتخابات گرجستان، میخائیل ساکاشویلی پیروزی خود در انتخابات را جشن گرفت. شورای اروپا خواستار بلوغ سیاسی در گرجستان شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید نیروهای نظامی آن کشور تنها هدفشان دستگیری اسامه بن لادن رهبر گروهی تروریستی القاعده نیست. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 17 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 7 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
میخائیل ساکاشویلی در حال پیروزی خود در انتخابات زود هنگام گرجستان را جشن گرفت که مخالفان وی حاضر به قبول نتیجه انتخابات نیستند. کمیته مرکزی برگزاری انتخابات گرجستان اعلام کرده که آقای ساکاشویلی توانسته حدود 52% آرا را به خود اختصاص دهد که نتیجه را نهایی می کند و نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نیست. لوان گاچچیلادزه کاندیدای مخالف حدود 27% آرا را توانسته کسب کند. مخالفان انتخابات را مخدوش خواندند. تری دیویس رئیس شورای اروپا از رهبران سیاسی در گرجستان خواست به رغم تنش‌های موجود پس از انتخابات ریاست جمهوری احساس مسئولیت و بلوغ سیاسی از خود نشان داده و به روند دموکراسی احترام بگذارند. مخالفان آقای ساکاشویلی در گرجستان انتخابات را مخدوش دانسته و نتیجه را رد کردند. آقای دیویس گفت اگر مخالفان دولت در گرجستان مدرکی دال بر ادعاهای خود دارند باید آن را در اختیار ناظران بین المللی قرار داده و شکایت کنند. ناظران انتخاباتی در گرجستان اعلام کردند که به رغم برخی نارسایی ها انتخابات از بیشتر استانداردهای بین المللی دموکراتیک برخوردار بوده است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان میگوید نیروهای نظامی این کشور اهداف دیگری هم دارند و فقط به دنبال دستگیری اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده نیستند. آقای مشرف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت که نیروهای نظامی پاکستان علیه نیروهای تروریستی، شبکه القاعده و شبه نظامیان طالبان فعالیت می کنند و تنها به دنبال بن لادن نیستند. وی همچنین گفت مدرک در دست نیست که نشان دهد اسامه بن لادن در پاکستان مخفی شده است. محمد علی دورانی فرستاده پاکستان با آمریکا هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت محل اختفای بن لادن مشخص نیست و رهبر القاعده ممکن است در افغانستان و یا در ناحیه مرزی افغانستان با پاکستان باشد. بر اثر بارش سنگین برف در ایران بسیاری از پروازها لغو شده و تعدادی از جاده ها هم مسدود شده است. به گزارش خبرگزاری ایران تمامی پروازهای داخلی و بین المللی ایران لغو شده است. بارش سنگین برف در استانهای شمالی، غربی و مرکزی ایران جریان داشته و در تهران و چند شهر دیگر امروز دوشنبه تمامی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل اعلام شده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه را جنجال تبلیغاتی خوانده و آن را دخالت در روابط کشورهای منطقه دانسته است. آقای بوش قرار است سه‌شنبه هفته جاری در سفری به منطقه به رام الله در کرانه باختری رفته و همچنین به کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر سفر کند. گفته شده که انتظار می‌رود آقای بوش در جریان این سفر از کشورهای عربی بخواهد که ایران را به دلیل تعقیب برنامه هسته‌ای زیر فشار بگذارند. خبرهای مجله بامدادی بود. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر خود به خاورمیانه جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح منطقه دانست. بارش سنگین برف در ایران زندگی روزمره را مختل کرده است. در گفتگویی در جریان پیامدهای بارش برف سنگین در ایران قرار خواهیم گرفت. آیا علاقه به ادبیات در ایران طی سالهای اخیر فروکش کرده است؟ گزارش روزنامه گاردین را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا جورج دبلیو بوش پیش از سفرش به خاورمیانه طی مصاحبه جمهوری اسلامی را تهدیدی برای صلح منطقه دانسته است. جورج بوش گفت پیامش به مردم ایران این است که راه بهتری برای آنها وجود دارد. پریچهره فرزام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیام من برای مردم ایران آن است که راه بهتری برای شما وجود دارد. این دولت شماست که باعث انزوایتان در جهان شده است. این دولت شماست که باعث شده دچار محرومیت اقتصادی بشوید، زیرا از شفاف بودن درباره برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش که چند روز پیش از سفر خود به خاورمیانه در هفته آینده در یک میز گرد خبری با نمایندگان روزنامه‌های خارجی در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود من به مسئله ایران توجه دارم و به همین سبب این مسئله در دستور کار سفر من قرار دارد، هرچند که تنها مورد در دستور کار سفر من نیست. پرزیدنت بوش در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان رسانه‌های خارجی در این باره که در چارچوب امنیت در خاورمیانه آیا مسئله اتمی ایران نیز نقشی دارد گفت، قبل از هر چیز باید بگویم که گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران به روشنی نشان می‌دهد که ایران تهدیدی برای صلح جهان است. دولت ایران یک برنامه محرمانه ساخت سلاح اتمی داشته که با توجه به فشارهای بین‌المللی آن را متوقف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت سه عامل برای برنامه ساخت سلاح اتمی وجود دارد. اول توانایی غنی‌سازی اورانیوم است که می‌تواند پایه ساخت بمب اتمی بشود. دوم دانش لازم برای استفاده از مواد غنی شده در ساخت بمب اتمی است. رئیس جمهوری آمریکا گفت تا جایی که من می‌دانم ایران دو بخش از این برنامه را در دست دارد. یکی برنامه ساخت موشک و دوم برنامه غنی‌سازی اورانیوم در بخش غیر نظامی. اما خطر برنامه غنی‌سازی غیر نظامی آن است که وقتی دانش لازم به دست آید می تواند به راحتی به یک برنامه محرمانه نظامی تبدیل شود. گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا می تواند نشانه روشنی برای همه ما نسبت به تهدید ایران برای صلح جهان باشد. ایران تهدیدی برای صلح است، زیرا شفاف نبوده، از تعهدات خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت نکرده و درباره برنامه‌هایش صادق نبوده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. برف فراوانی که بخش بزرگی از ایران را سفید پوش کرده است به تعطیلی مدارس، مسدود شدن جاده‌ها و لغو پروازهای بین المللی حتی در مهمترین پایانی مسافربری هوایی ایران یعنی فرودگاه بزرگ بین المللی تهران انجامیده است. اما یا مسدودیت‌ها و تعطیلی‌ها تنها امروز ادامه خواهد داشت؟ فریبرز سروش در تهران.
اعلام وضعیت ویژه در برخی از شهرها به ویژه شهر کرج، شهریار در 30 کیلومتری تهران و همینطور حومه شهریار و شهر قزوین و شهرهای پیرامون قزوین به خاطر بارش برف سنگین حداقل در 2 یا 3 دهه اخیر بی سابقه بوده. تمامی معابر در حال حاضر پوشیده از برف و مکررن شهرداری ها و مسئولین راهنمایی رانندگی از مردم تقاضا می کنند در صورت لزوم از منازل خارج نشن و فقط برای کارهای ضروری به خیابون ها بیان.
برخی از جاده ها مثل این که مسدود شدن، آیا مسدودیت ها ادامه داره و اصلا کدوم جاده ها هستن، کدوم محورهای اصلی هستن که مسدود شدن؟
شمار مسیرهای مسدود شده علی‌رغم تلاش مأموران راهداری و به خاطر تداوم بارش سنگین برف از 16 مسیر به 21 مسیر افزایش یافته. پلیس راهنمایی رانندگی و همینطور وزارت راه و ترابری در اطلاعیه‌های مجزا اعلام کردند که یخبندان جاده‌ها از این به بعد در راه و مسیرهای مهمی که مسدود شدند رو اعلام کردند که این مسیرها عبارتند از کرج، چالوس، حرات، فیروزکوه، صابه به تهران، قم به تهران، اصالم به خلخال، فیروزآباد، قزوین به رشت، قزوین به تهران، قزوین به تاکستان و همینطور قزوین به بوئینزهرا. شرکت گارد هم به خاطر کاهش شدید دمایی که در نیمه شمالی و شمال غرب کشور رخ داده مکررن تقاضای صرفه‌جویی در مصرف گاز رو از رسانه‌ها پخش میکنه و بیم اون هست که برق هم به خاطر بارش برف سنگین روی کارت‌های انتقال فشار قوی برق جریان برق هم بیمیون هست که قطع بشه.
پروازهای بین المللی هم مثل این که توی تهران و برخی از شهرهای بزرگ متوقف شدن.
من تماسی داشتم با فرودگاه بین المللی مهرآباد و همینطور فرودگاه بین المللی امام خمینی، اعلام شد که تمامی پروازها از مبدا فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران به 16 فرودگاه دیگر در داخل کشور، به ویژه فرودگاه‌های جنوب و غرب کشور، به حالت تعلیق در اومده و تعداد زیادی از مسافران در این دو فرودگاه سرگردان هستند.
از بیخانمان‌ها چه خبر و چه امکانی برای اسکان موقتی کارتون خواب‌ها و بیخانمان‌ها گرفته شده؟
از یکی دو سال قبل شهرداری تهران با کمک سازمان بهزیستی 6 منطقه رو 6 گرمخانه رو اهداف کرد برای اسکان موقت بیخانمان‌ها و خیابان خواب‌ها. در حال حاضر در سیاست تمامی این 6 گرمخانه که در 6 گوشه شهر بزرگ تهران قرار دارند تکمیل هست، به طوری که افراد علاوه بر استفاده از تختها روی راهروها و روی زمین این گرمخانه هم در حال حاضر استفاده داده شدند، به اینها یک وعده غذای گرم میدن.
بارش برف سنگین در ایران و پیامدهای آن. فریبرز سروش در تهران گفتگویی داشت با توماج تاهباز از رادیو فردا. کیوان رفیعی از فعالان حقوق بشر در ایران پس از آزادی در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری بار دیگر به مدت کوتاهی بازداشت شد. کیوان رفیعی که تابستان سال گذشته به سبب حضور در تجمع اعتراضی دانشجویان و کارگران بازداشت شد، به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام 15 ماه را در زندان گذراند. این فعال حقوق بشر درباره بازداشت اخیرش به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
روز اول دی ماه بود، برای مسافرتی، برای فعالیت هایی که داشتیم، هدفان کردن فعالیت ها به سمت اصفهان حرکت کردیم که فرودگاه اصفهان متاسفانه اونجا بازداشت صورت گرفت که البته بیشتر از دو روز طول نکشید. این بازداشت توسط وزارت اطلاعات انجام شد و تقریبا همون بیشتر طول نکشید. تصمیم اعدام یا اقبال خاصی هم طی نشد، بیشتر ممانعت از ادامه سفر بود.
سوال خاصی رو مطرح نمی‌کردن یا اتهام خاصی رو بخوام شما وارد بکنن؟
نه، فقط بحث ممانعت از ادامه سفر بود. قبل هم صحبت شد با تعداد دوستان که ما برای هدفان کردن فعالیت ها و سازماندهی مجموعه که درش فعالیت می‌کنیم از فعالان حقوق بشر در ایران، یک سفری رو داشته باشیم در بلخ از نقاط حساس از ایران مثل اهواز، مثل سنندان رجبودیه و این از اصفهان قرار بود شروع بشه و بیشتر بحث ممانعت و برگشت بود از این سفر.
فعالیتی که فعالان حقوق بشر در نظر دارن که انجام بدن شامل چه عرصه‌هایی خواهد شد؟ با توجه به تجربه های گذشته، با توجه به برخوردی که دولت با اونها انجام داد، خب به طور مثال شما مدتی رو در زندان به سر بردید.
در سه تا محور فعالیت میکنیم. محور اول که خب حمایت حقوقی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، که خب ما این حمایت رو از طریق دوستان وکلایی که هستن و اتصال اونا با خانواده یا با افراد قربانی پیگیری میکنیم. موضوع دوم ارتباط با سازمان های بین المللی که از طریق ارتباط با انجوهای انتفاعی و غیر انتفاعی داخل یا خارج کشوری که هستن ما از طریق ارتباطاتی که داریم برای قربانیان نقض حقوق بشر حمایت رو کسب میکنیم. و موضوع سومی که محور سومی که تنبیه افکار عمومی از طریق ارتباط با رسانه هاست، یعنی اطلاع رسانی. این مجموعه داره اعضایی هستش از سراسر کشور.
طی ماهای گذشته شاهد بودید که برخورد امنیتی قضایی با فعالان اصلاحی اجتماعی شدت گرفته. ارجابیتون از این برخوردها چیه و فکر میکنید که چه نتایجی رو در بر میتونه داشته باشه؟
این سرکوب ها خب غالباً بلخص با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد شدت گرفت و مسلمه که بستر جامعه مدنی، چون اصلا ما اینطور که تجربه حکومت جمهوری اسلامی ما نشون داده، فعالان مدنی و حوزه عمومی، حوزه مستقلی که جدا از حاکمیت داره زیست میکنه، به عنوان آلترناتیو حاکمیت حساب میشه و حاکمیت هیچ وقت نگاه مثبتی به این مسئله نداشته. و الان هم که شما میبینید ما الان زندونیهای سیاسی ما که از چند سال قبل حزبی و سازمانی بودن، الان در طی چند سال اخیر زندونیهای مدنی شدن که روزنامه نگاران، فعال زنان، کارگری، فعال حقوق بشر، دانشجو و این دست، یعنی اجتماع هدف این سرکوبه. و اون هم همونطور خدمت شما گفتم بستر جامعه مدنیه و جلوگیری از زیست شکلی و توامن شدن حوزه مستقل و عمومی در جامعه. و مسلمه که وقتی که در یک جامعه بستر مدنیت بسته بشه، جامعه به سوی خشونت کشیده خواهد شد. همونطور که الان در طی بلخص در این هفته اخیر مشاهده درگیر متعدد زیادی بودیم، ما هم نسبت به این مسئله باز نگرانی کردیم و بارها در این مورد ما صحبت کردیم و هشدار دادیم که این سرکوب، بلخص سرکوب فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی، تنها و تنها بازه که خواهد داشت تبعیض و خشونت و رادیکالیسم در جامعه خواهد.
کیوان رفیعی فعال حقوق بشر درباره بازداشت اخیرش با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره روز یکشنبه خود گزارشی درباره وضعیت انتشار کتاب‌های ادبی در ایران منتشر کرده است. نویسنده این گزارش می‌نویسد به عنوان یک روزنامه‌نگار حوزه ادبیات در ایران همواره در این فکر بوده که چرا همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 اشتیاق ایرانیان به ادبیات فروکش کرده است. مریم منظوری از رادیو فردا و نگاهی به این گزارش.
به گزارش روزنامه گاردین، زمانی شاعران نامداری چون حافظ، مولوی و خیام در زندگی روزمره مردم ایران حضور داشتند و اشعارشان حتی در دورافتاده ترین مناطق از زبان مردم بیان می شد. اما امروز در کشوری که زمانی با ادبیاتش شناخته می شد، کتاب جایگاه خاصی ندارد. نویسندگان در چاپ آثار خود با مشکلات زیادی مواجهند و سختگیری های دولت محمود احمدی نژاد نشر را با بحران مواجه ساخته است. در این مطلب در ادامه به نقل از محمود دولت آبادی نویسنده مشهور گفته می شود مسئولان دولت نه تنها از فعالیت ناشران جلوگیری کردند، بلکه آنان را در موقعیتی قرار دادند که تمایلی هم به نوشتن نداشته باشند. آقای دولت آبادی در اعتراض به سختگیری های دولتی کتاب اخیر خود را برای چاپ در اختیار هیچ ناشری نگذاشته است. به نوشته روزنامه گاردین، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادبیات ایران فرصت تجدید حیات یافت، اما بهار ادبیات زمان خاتمی به سرعت به پایان رسید. فصل جدیدی از سانسور با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون جدیدی را حاکم ساخت که می گفت مجوز کتاب‌های قبلاً چاپ شده باید دوباره تایید شود، که در نتیجه آن بسیاری از کتاب‌ها برای چاپ یا تجدید چاپ نامناسب شناخته شدند. بسیاری از آثار کلاسیک جهان، رمان‌های معاصر و بسیاری از کتاب‌های پرفروش بین‌المللی ممنوع شدند. از جمله ترجمه فارسی قمارباز، شاهکار داستایوفسکی، رمان پرفروش دختری با گوشواره مروارید، اثر تریسی شوالیه، گوربگور اثر ویلیام فاکنر و برخی کتاب‌های ویرجینیا وولف، مارگارت دوراس، دن براون و وودی آلن. اخیراً هنگامی که وبسایت تابناک وابسته به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران کتاب خاطرات روسپیان غمگین من اثر گابریل گارسیا مارکز را ضد اخلاقی خواند، چاپ دوم این کتاب از انتشار باز ماند. هرچند این کتاب چندین ماه قبل مجوز چاپ دریافت کرده بود و چاپ اول آن به سرعت در ایران نایاب شد. این فشارها شامل کتاب‌های ایرانی هم می‌شود. خروس نوشته ابراهیم گلستان توقیف شده است. این کتاب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مجوز چاپ دریافت کرده بود. به علاوه چاپ تقریبا تمامی کتاب‌های صادق هدایت ممنوع است. به نوشته این گاردین، مجتبی پور محسن که انتشار مصاحبهش با ساقی قهرمان، شاعر ایرانی همجنسگرای مقیم کانادا در روزنامه شرق به تعطیلی این روزنامه منجر شد، میگوید تقریبا 9 ماه است که ترجمهش از کتاب مرد بدون کشور اثر کرت وانگت را به وزارت ارشاد داده و هنوز پاسخی نگرفته است. این مطلب در پایان میگوید انتظار طولانی تنها مشکل نویسندگان ایرانی نیست و به یعقوب یادعلی نویسنده دیگری اشاره میکند که به خاطر برخی قسمت‌های کتابش آداب بیقراری که با مجوز به چاپ رسید 40 روز را در زندان گذراند. رضا قاسمی، رمان نویس مشهور مقیم پاریس، به خاطر فرار از سانسور دولتی و مراحل کسب مجوز اخیراً رمان تازه خود به نام وردی که بره‌ها می‌خوانند را به شکل رایگان بر شبکه اینترنت قرار داده و با استقبال بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی مواجه شده است.
مریم منظوری از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش روزنامه گاردین. ساعت 7:18:45 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. اوجگیری بهای نفت تا سطح بشکه 100 دلار که هفته گذشته در صدر خبرهای اقتصادی جهان جای داشت، پرسش‌هایی را نیز درباره تحولات حال و آینده اقتصاد ایران مطرح می‌کند. نفت 100 دلاری و اقتصاد ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گذار نفت از مرز بشکه 100 دلار در بازار نیویورک که هفته گذشته روی داد، بحث همیشگی درباره آینده تولید و مصرف انرژی در جهان را دوباره به ستونهای اصلی رسانه‌های اقتصادی جهان کشاند. از جمله با طرح این پرسش که چه کشورهایی از مرزشکنی تازه بهای طلای سیاه سود یا زیان می‌برند. کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز طبعاً بزرگترین برندگان این رویداد به شمار می آیند و قاعدتاً باید از این تحول شادمان باشند. در ایران اما تا که 85% درآمد صادراتی و بخش بسیار مهمی از منابع بودجه سالانش از محل نفت تأمین می شود، شادمانی از 100 دلاری شدن این کالا محسوس نیست. به این دلیل ساده که به رغم حدود 60% افزایش درآمدهای نفتی کشور در 12 ماه گذشته، ایرانیان از رکود فعالیت‌های اقتصادی و تورم سنگین رنج می‌برند و صف خریداران بنزین و گاز طولانی‌تر می‌شود. به علاوه حتی نخبگان محافل کارشناسی تهران با بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی اعلام شده از سوی دولت و نیز موجودی حساب ذخیره ارزی آنگونه که از سوی منابع بانک مرکزی اعلام شده، نمی‌دانند ارز اضافی حاصل از نفت کجا به مصرف رسیده است. اینکه رونق بازار طلای سیاه توانسته باشد در وضعیت معیشت مردم یا ساختارهای اقتصادی کشور تحول مثبتی به وجود آورد با ناباوری گسترده روبروست. طی 2.5 سال گذشته جمهوری اسلامی ناموفق‌ترین شکل تمشیت منابع ارزی کشور را به نمایش گذاشت و با تکیه تقریبا مطلق بر دلارهای نفتی و امید بستن به افزایش مداوم آن در آینده، هر گونه تلاش برای دستیابی به یک اقتصاد مدرن و غیر وابسته به نفت را رها کرد. این خطر وجود دارد که در وضعیت کنونی ایرانیان به جای بهره‌مند شدن از اوجگیری دوباره بهای نفت، پیامدهای منفی آن را در زندگی خود بیشتر احساس کنند، از جمله افزایش تورم در شمار زیادی از کشورهای مصرف کننده انرژی که طبعاً بهای کالاهای صادراتی آنها را به ایران نیز بالا می‌برد و به تبع تورمی در این کشور دامن می‌زند.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می‌شنیدیم و اما مطبوعات ایران چه نوشتند؟ مرداد سپهری و روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتابی است تعطیل شدن کشور و از جمله تهران بر اثر بارش برف را مورد توجه قرار داده و نوشته برف پایتخت کشور را تعطیل کرد. این روزنامه با اشاره به اعلام تعطیلی 2 روزه کشور از سوی هیئت دولت نوشته بارش شدید برف در تهران علاوه بر تعطیلی مدارس در پایتخت و سرگردانی 10,000 تهرانی در خیابان‌ها برای یافتن وسیله حمل و نقل موجب لغو تمامی پروازها در فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد شده و عملاً برف تهران بر همه کشور اثر گذاشته است. آفتابی است بخشی از اطلاعیه دولت در مورد تعطیلی 2 روزه بر اثر بارش برف را منتشر کرده و نوشته کلیه مراکز دولتی، دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی استان تهران امروز و فردا تعطیل است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از درگیری مسلحانه در کرمانشاه خبر داده است. به نوشته این روزنامه حجت الله دمیاد معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفته است که یک تیم ضد انقلاب و خرابکار طی درگیری در جاده روانسر به کامیاران توسط ماموران امنیتی نابود شده است. ایران ادعا کرده است اعضای این گروه که نام آن ذکر نشده در منطقه کرمانشاه ایجاد ناامنی کردند. معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه به روزنامه دولت گفته که تعدادی از اعضای این گروه توسط مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشته شدند. روزنامه همبستگی از درخواست برای افزایش بودجه تسلیحاتی ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم از محمود احمدی نژاد خواستند که بودجه تسلیحاتی کشور را بیشتر کند. همبستگی از قول علاءالدین بروجردی نوشته یکی از راه‌های مقابله با تهدیدات آمریکا در منطقه افزایش اعتبارات بخش دفاعی کشور است. میزان بودجه تسلیحاتی ایران در سال‌های گذشته نیز اعلام نشده و محرمانه باقی مانده است. روزنامه اعتماد اظهارات دبیر شورای نگهبان در مورد تعریف مصادیق جدید برای منکرات را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه احمد جنتی بی‌نظمی‌های اجتماعی و سیاسی و اسراف و تبذیر را از جمله مصادیق جدید منکرات عنوان کرده و گفته که راهکارهای جدید و ابتکاری باید برای امر به معروف و نهی از منکر ارائه شود. جنتی که همزمان با دبیری شورای نگهبان، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و چند سمت دیگر است، در همایش سراسری ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی با این ادعا که جمهوری اسلامی در معرض تهاجم فرهنگی توسط دشمنان است، گفته دشمنان با ترویج روح مادیگری و عیاشی سعی در به استحاله کشاندن جوانان دارند. و بالاخره اینکه روزنامه قدس خبر داده که از این پس چهره‌های سیاسی و فرهنگی به صورت مشروط می‌توانند از نامزدهای انتخاباتی حمایت کنند. این روزنامه از قول رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات وزارت کشور نوشته از این به بعد چهره‌های سیاسی و فرهنگی تنها بدون ذکر نام و عنوان خود می‌توانند از کاندیداها حمایت کنند. به گفته محمد حسین موساپور، در صورتی که چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قصد حمایت از نامزدهای انتخاباتی داشته باشند، به جای اعلام عمومی آن، باید نامه‌ای به وزارت کشور بنویسند و حمایت خود از نامزد مورد نظر را به جای مردم به اطلاع وزارت کشور برسانند.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند و در اینجا فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در فوتبال ایران بحث انتخابات فدراسیون و همچنین گزینش سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال این کشور کماکان داغ و در صدر خبرهای ورزشی است، در حالی که اولین مسابقه رسمی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی باید روز 17 بهمن ماه یعنی یک ماه دیگر برگزار شود، تیم ملی این کشور سرمربی ندارد و انتخاب سرمربی اروپایی این تیم به بعد از انتخابات روز 19 دی ماه فدراسیون فوتبال موکول شده است. در تازه ترین رخداد در این باره، منصور ابراهیم زاده که در بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران در برابر هانزا روستوک آلمان روز شنبه به عنوان مربی روی نیمکت ایران نشسته بود، صبح یک شنبه اعلام کرد که ننات نیکولیچ سرمربی کروات تیم فوتبال جوانان ایران به کادر فنی تیم ملی بزرگسالان اضافه خواهد شد. در پی این اظهار نظر، مسعود معینی مسئول کمیته جوانان فوتبال ایران یک شنبه شب گفت این مربی کروات در حال حاضر در مرخصی خارج از کشور به سر می‌برد و اگر هم در ایران بود به عنوان دستیار ابراهیم زاده به روی نیمکت تیم ملی ایران نمی‌نشست. مرحله دوم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل تیم ملی قطر روز یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی با توجه به بارش برف، تمرینات روز یکشنبه در سالن سرپوشیده انجام شد. در این مرحله 18 بازیکن جدید دعوت شده به اردوی تیم ملی از جمله علی کریمی، مرزاد مدنچی، هادی شکوری، علی سامره و جواد کاظمیان و همچنین بازیکنان دو تیم پرسپولیس و سپاهان حضور داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در حال آماده سازی خود برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 است. تیم ایران که در اولین دیدار تدارکاتی روز شنبه گذشته با 2 مغلوب تیم هانزا روستوک آلمان شد، عصر چهارشنبه دومین بازی تدارکاتی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال قطر برگزار خواهد کرد. کلیه مسابقات فوتبال و فوتسال ایران به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارش برف در بیشتر نقاط این کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر همچنین گفت مسابقات فوتبال و فوتسال در لیگ‌های دست اول، دوم و سوم تا فراهم شدن شرایط طبیعی در کلیه استان‌های کشور تعطیل است. بر پایه این گزارش تاریخ جدید برگزاری مسابقات بعد از مساعد شدن وضعیت جوی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز 17 دی ماه 72 سال از روزی می‌گذرد که در تاریخ معاصر ایران از آن به عنوان سالروز کشف حجاب یاد می‌شود. 72 سال پیش در چنین روزی به فرمان رضا شاه پهلوی زنان در ایران از برسر کردن چادر و روسری و به طور کلی داشتن حجاب منع شدند و دولت وقت زنان ایران را به پوشیدن جامه‌ها و پوشاک نوین و روز در دنیا و به سان زنان کشورهای پیشرفته دیگر تشویق کرد. با این حال اجبار در ترک حجاب برای زنانی که از ابتدا این نوع پوشش را داشتند بسیار سخت و دشوار بود، در حالی که برای زنان بخش دیگری از جامعه ایران فرصتی برای رشد و بالندگی در عرصه‌های مختلف اجتماعی. اما به دنبال انقلاب بهمن سال 1357 به فرمان آیت الله روح الله خمینی، حجاب اسلامی در جامعه ایران برای زنان اجباری شد. حجابی که پیش از کشف حجاب در زمان رضا شاه پهلوی در دوران قاجار به طور عمومی به عنوان پوششی سنتی رعایت می‌شد، این بار پس از کشف حجاب اجباری در زمان رضاشاه پهلوی و به دنبال نزدیک به 4 دهه اختیار زنان ایران در داشتن حجاب و یا عدم آن در زمان محمد رضاشاه پهلوی، پس از چند ماه از انقلاب سال 1357 به امری اجباری تبدیل شد. برخی از صاحب نظران واقعه کشف حجاب در زمان رضاشاه پهلوی و اعمال حجاب در زمان آیت الله خمینی را در یک موضوع مشترک دیدند و آن اعمال فشار و اجبار در هر دو مورد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 41 13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه.